أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که کسی اگر بدون پوشیدن لباس احرام، مثلا در لباس‌های دوخته تلبیه بگه، احرامش منعقد میشه یا نه. صاحب حدائق تفصیل داد، گفت اگه جاهل بوده احرامش منعقد میشه، اگر عالم بوده احرامش باطله. آقای زنجانی هم قبل از این که قائل بشن به استحباب غسل احرام، در اون مناسک قدیمشون که غسل احرام رو واجب میدونستند، در صفحه 65 دارن که اگر احرم ان احرم فی قمیصه عالما بطل احرامه لبطلان غسله بلبس القمیص. غسل احرام از روایات استفاده شده که ان لبست ما لا ينبغي لك لبسه فأعد الغسل، ارشاد است به بطلان غسل احرام در فرض پوشیدن لباسی که حرام هست پوشیدنش بر محرم. و وقتی غسل احرام باطل شد، احرام بدون غسل هم باطل هست. در صحیحه حسن ابن سعید بود که رجل احرم بغیر غسل عالما کان او جاهلا قال فكتب يعيده، امام فرمود احرام را دو مرتبه به جا بیاورد. بله، ایشون در مناسکشون نوشتن که جاهل حسابش جداست، جاهل احرامش صحیحه. و مستند ایشون هم همین صحیحه عبدالصمد ابن بشیر هست که امام راجع به این رجل اعجمی که جاهل بود حکم کرد به صحت احرام، با اینکه احرم و علیه قمیصه. بعدها در مناسک زائر که دیگه بعدها نوشته شده و میگن غسل احرام مستحب است، احتیاط مستحب به مؤکد هم هست، نوشتن اگر عمدن هم در لباس‌های دوخت محرم بشود گناهکار هست، ولی احرامش صحیح هست. خب ما راجع به این تفصیل بین عالم و جاهل که در کلام صاحب حدائق بود و همینطور در مناسک الحج آی زنجانی، جلسه قبل اشکال کردیم، گفتیم که ما دو تا روایت صحیحه داریم، یکی صحیحه عبدالصمد ابن بشیر، این در مورد جاهل هست، اما مفهوم ندارد. در مورد رجل اعجمی که جاهل بود، امام فرمود که لیس علیک بدنه و لیس علیک الحج من قابل، ایما رجل رکم امرا بجهالت فلا شیء علی فتوف بالبيت سبعا وسع بين الصفا والمروه. در این مورد امام حکم فرمود به صحت احرام، اما مفهوم ندارد که اگر عالم بودی احرامت باطل بود. نه خیر، اگر عالم بودی حکمت فرق می کرد ولو به این که بر تو کفاره بدنه لازم بود، ولو به این که باید قمیصت را می بریدی و از پایین پا بیرون می آوردی، ولی حالا که جاهلی نه خیر، پیراهنت رو از سرت بیرون بیاور. من کل این روایت رو براتون بخونم چون در وسائل ناقص بیان کرده، در تهذیب کامله. داره که رجل دخل المسجد ملبیا و علیه قمیصه، داخل مسجد الحرام شد تلبیه گویان در حالی که قمیصش که لباس مخیط بود بر تن او بود. فوثب علیه اناس من اصحاب ابی حنیفه فقالوا له شق قمیصک، پیراهنت را ببر و اخرجه من رجلیک، فإن عليك بدنه وعليك الحج من قابل وحجك فاسد. حالا چجور اینا جمع کردن؟ هم گفتن حجت فاسد است، هم گفتن که باید لباست را ببری و از پایین پا در بیاوری. اگر حج او فاسد بود، احرامش منعقد نشده بود، که باید بگن حج که فاسد احرام که فاسد. اما اینکه پیراهن را ببری و از پایین پا در بیاوری اونم بدنه بدی، اینا فرع بر انعقاد احرامه. اگر احرام فاسد بود چون احرم فی قمیصهی، حجش فاسد بود احرامش فاسد بود، دیگه یعنی چه که شق قمیصک و اخرجه من تحت رجلیک، احرام صحیح بود، هنوز که کاری نکرده است. جما قبل از وقوفه به مشعر او موجب فساد عقوبتی حجه. حالا از فساد عقوبتی حج تو خود روایت تفسیر شده که الاولا حجته و ثانیته عقوبت الله، امسال حج را کامل بکند حجت الاسلام اوست. به خاطر جماع قبل از وقوف به مشعر کفارتن باید سال دیگه هم حج به جا بیاره و علیه حج من قابل، و اون حج من قابل عقوبتی است. بدنه هم باید بده. اگر اصحاب ابی حنیفه مرادشون از حج و کفاسد فساد عقوبتی است، خب حرفی نیست، منتها حرف اشکال اینه که بیدلیل حرف میزدن. به چه دلیل؟ کدوم حدیث میگه که ارسمت علیک الحج و من قابل عقوبتن؟ اونی که محتمل است اینه که بگیم لباس احرام و اجتناب از لباس مخیط شرط صحت احرام است، اونی که محتمله اینه دیگه. و الا این که بگیم حج تو صحیح است که در قمیص خودت محرم شدی، ولی مثل جماع قبل از وقوف به مشعر که حج صحیح بود ولیکن کفاره داشت، کفارت و بدنه و کفاره این که حج من قابل به جا بیاورد، در این احرام فی قمیصهی هم همین حکم هست. خب این هیچ مستند شرعی و روایی نخواهد داشت دیگه. اصحاب ابی حنیفه اتباع قیاس و اهل رأی بودن، ولی دیگه این دیگه خیلی شوره، قابل گفتن نیست، حرف بی دلیل و بی مستند زدن دیگه از این بهتر نمیشه، از این بدتر نمیشه. اما اگر مرادشون حد فاسد است، فساد حقیقی است که ظاهر علیک الحج من قابل و حج که فاسد اینه، پس باید احرام مشروط باشه صحتش به لباس احرام پوشیدن و لباس مخیط را در آوردن، و باید میگفتن که بطل احرامو. خب وقتی بطل احرامو دیگه چه معنایی داره احکام احرام شرعی رو بار کنیم بگیم شق قمیسک و اخرجه من تحت رجلیک و علیک بدنه؟ فقط باید بگیم حجک فاسدون، احرامک فاسدون. به هر حال اینا اینجوری گفتن، خیلی نباید به اینا گیر داد دیگه. کسی که از نور ولایت اهل بیت فاصله بگیره دیگه بهتر از این حرف نمیزنه. هم گفتن شق قمیسک و اخرج هم من رجلیک، هم گفتن علیک بدنه و علیک الحج من قابل و حج که فاصل. اطلع ابو عبدالله علیه السلام، امام علیه السلام محرم شده بودن، وارد مسجد الحرام شدن. فقام على باب المسجد فكبر واستقبل الكعبه فدن الرجل من ابي عبد الله عليه السلام ينتف شعره ويضرب وجهه فقال، موی خودش رو داره میکنه، محکم داره به صورت خودش سیلی میزنه. فقال له ابو عبد الله عليه السلام اسكن يا عبد الله، آرام باش. فلما کلمه و کان الرجل اعجمیاً، خب سخن گفت با امام، اون شخص هم اعجمی بود، زبان عربی خوب بلد نبود، بالاخره مکالمه برقرار شد بین امام و اون شخص. فقال ابو عبدالله علیه السلام ما تقول، حرف چیه؟ قال کنت رجلاً اعمل بیدی، کارگرم، فاجتمعت لی نفقت فجئت احج لم اسأل احدا عن شيء فافتوني هؤلاء ان اشق قميصي وان انزعه من قبل رجلي وان حجي فاسد وان علي بدنه فقال له مطالب استقميصك ابعد ما لبيت ام قبل قال قبل ان البي قال فاخرجه من راسك فانه ليس عليك بدنه وليس عليك الحج من قابل اي رجل ركب امرا بجهاله فلا شيء عليه. امام عليه السلام راجع به این رجل اعجمی که جاهل بود فرمود که حج تو صحیح است و کفاره هم بر عهده تو نیست، پیراهنت هم لازم نیست پاره کنی، از همون سرت بیرون بیا. اما جاهل اگر نبود، عالم بود، حضرت به او چی میفرمود؟ خب آیا حضرت به او میفرمود حج تو باطل است؟ اگر عالم بود معلوم نیست، شاید به او میفرمود که اخرج شق قمیصک و اخرج هم من تحت رجلک و علیک بدنت، اما نمیفرمود که و حج تو فاسدون بالفساد الحقیقی، که صاحب حدائق اینجور میگه دیگه، از این روایت اینجور استفاده میکنه که در فرض عالم حج این شخص فاسد حقیقی بود. با امام هم چه چیزی نفرمود در فرض عالم بودن این شخص، فقط میفهمیم عالم و جاهل یه فرقی با هم میکنن، شاید فرقشون اینه که اگر چون جاهل بود این اعجمی لازم نبود قمیصش رو شق کنه و از ببره و از پایین پاش خارج کنه. اما اطلاق نداره نسبت به شخص عالم، قبول. ولیکن روایت دیگه داریم، سیم آویت ابن عمار و غیر واحدن رجل احرم فی قمیسهی قال ینزعه ولا یشقه، مطلقه اون روایت نداره عالم و جاهل. حالا اجازه بدید این که مفهوم ندارد. میدانم مفهوم که ندارد که صحیحه معاویه بن عمار رو تغییر بزنه. میگه جاهل و عالم فرق میکنه حکمش. شاید فرقش اینه که عالم باید بدنه بده، جاهل لازم نیست بدنه بده. ولیکن به نظر ما به این صحیحه معاویه بن عمار هم نمیشه استدلال کرد. چرا؟ برای اینکه صحیحه معاویه بن عمار یه مدلول مطابقی داره، یه مدلول التزام. مدلول مطابقیش اینه که چه عالم چه جاهل ینزع قمیصه اذا احرم فیه ولا یشقه، قمیصش را از بالای سرش بیرون می آورد و آن را پاره نمی کند، برخلاف اونی که بعد از احرام لبس قمیص کرده، او باید قمیصش را پاره کند و از زیر پایش بیرون بیاورد، که در روایات دیگر هم اومده. اما کسی که در قمیصش محرم میشه، اطلاق صحیح معاویه بن عمار میگه ینزه او ولا یشقه، چه عالم باشد چه جاهل. ولیکن ما از روایات دیگر استفاده کردیم که این حکم مخصوص به جاهله. کسی که عالم باشد و احرم فی قمیصه، این حق ندارد پیراهنش را از بالای سرش بیرون بیاورد. اینو ما استفاده کردیم از روایات. پس مدلول مطابقی این روایات، مدلول مطابقی صحیح معاویه بن عمار، حکمی را که بیان کرد این بود که ینزعه ولا یشق. مدلول التزامیش اینه که فحجه صحیح. وقتی مدلول مطابقی تقیید خورد و فرض عالم را از او خارج کردیم، دیگه عالم مشمول مدلول مطابقی نبود، چون عالم حق ندارد، اذا احرم فی قمیصه حق ندارد که این پیراهنش را از بالای سرش در بیاورد. پس این صحیح معاویه بن عمار که میگه ینزعه ولا یشقه، هم میشه بر شخص جاهل و مدلول مطابقی تخصیص خورد به فرد جاهل، دیگه مدلول التزامیش دیگه نسبت به فرض علم اعتباری نخواهد داشت. که میگفت حجه صحیح، مدلول التزامیش اینه، اونم مختص میشه به فرض جهل. ممکنه حالا از این که میگه که ینزعه ولا یشقه، یعنی احرامش منعقد شده دیگه. اگر احرامش منعقد نشده پس چرا ینزعه؟ اگر احرامش منعقد نشده چرا ینزعه؟ ینزعه ولا یشقه یعنی نه، ینزعه یعنی پیراهنت را در بیاور و حجت را ادامه بده. ولی چرا پیراهنم را در بیارم؟ احرامم باطله دیگه. خب تجویز کرد امام کسی که احرم فی قمیصه، امام به او فرمود ینزعه ولا یشقه، لازم نیست پیراهن را پاره کنی و از پایت در بیاوری. اما پیراهن رو در بیاور، خود امر به این که پیراهن را در بیاور معنیش یه محرمی. خب منتها روایت داریم که عالم مثل جاهل نیست. جاهل رو میگن لا یجب علیک ان تشق قمیصک و اخرجه من رأسک، راجب جاهل اینجور میگن. عالم مثل جاهل نیست. کدوم روایت میگه عالم مثل جاهل نیست؟ روایت صفوان که الان میخونیم. در روایت صفوان راجع به این که لازم نیست انسان که محرم شده در پیراهنش این پیراهن را بشکافت و جائز هست که همین جور پیراهن سالم رو از بالای سرش در بیاره، امام را فرمود این جاهل بود، یعنی اگر عالم بود اینو بهش نمیگفتم. همین صحیح معاویه بن عمار که داره که رجل احرم و علیه قمیصه قال ينزعه ولا ينزعه من رأسه ولا يشقه، که ما گفتیم که شامل عالم هم می شود، در روایت صفوان اصلا تخصیص زده به جاهل. روایت صفوان رو بخونم براتون. صفوان عن خالد بن محمد الاصم قال دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم فدخل في التواف وعليه قميص وكساء، احتمالا همون رجل اعجمی بوده، همون که در صحیح عبدالصمد بن بشیر آمده بود. فاقبل الناس علی یشقون قمیصه و کان صلبا، قمیصش هم خیلی سفت بود، مردم برای انجام وظیفه آمدن قمیص این آقا رو پاره کنن. فرآه ابو عبدالله علیه السلام و هم یعالجون قمیصه یشقونه، فقال له کیف سنت، چه کردی؟ فقال احرمتها کذا فی قمیصی و کسائی، فقال انزعه من رأسک لیس ینزعه هذا من رجلی لیس ینزعه هذا من رجلی انما جهل. امام فرمود که چرا پیراهن رو پاره میکنی؟ از بالای سر در بیاورد. لیس ینزعه هذا من رجلی انما جهل، این جاهله به حکم بوده. همین مضمون در صحیح معاویه ابن عمار بود که ینزعه من رأسه ولا یشقه خب در همین روایت صفوان داره که انزعه من رأسک لیس ینزعه هذا من رجلی انما جهل. خب این معناش اینه که در فرض جهل ما اینو میگیم، در فرض علم نمیگیم. خب این تقیید میزنه صحیح معاویه بن عمار را به فرض جهل. پس این که ما بیاییم به صحیح معاویه بن عمار توسط کنیم بگیم چه عالم چه جاهل، مدلول مطابقی اینه که ینزع قمیصه احرم فی قمیصه، مدلول مطابقی که ینزع قمیصه من رأسه ولا یشقه، مدلول مطابقی است. مدلول التزامی که فاحرامه انعقد و ان لم ینعقد احرامه، اگه احرام منعقد نبود وقتی نداشت به او بگن قمیصه تو در بیار. خب این مدلول مطابقی قید خورد به فرض جهل، مدلول التزامی هم در حجیت تابع مدلول مطابقی است. منتها روایت صفوان همه قبول ندارن. چون خالد ابن محمد اصم هیچ توثیقی نداره الا اینکه مرویانن صفوانه، ولی ما چون قبول داریم که صفوان از هر کسی نقل کنه او ثقه است به خاطر شهادت شیخ طوسی در عده، این روایت رو معتبر میدونیم. خب این اشکال تثبیت میشه دیگه که صحیح معاویه بن عمار طبق روایت صفوان مختص شد به جاهل. ما تا حالا به صحابه‌ها میگفتیم آقا یه اطلاقی برای ما بیار که شامل عالم، ببخشید ما به صحابه‌ها اعتراض میکردیم میگفتیم آقا صحیحه عبدالصمد ابن بشیر در مورد جاهل است ولی مفهوم ندارد. اطلاق صحیح معاویه بن عمار شامل عالم هم می شود. رجل احرم و علی قمیصه قال ینزعه من رأسه ولا یشق، شامل عالم هم می شود. مدلول التزامیش ده که احرام این عالم هم صحیح است ولو در لباس مخیط محرم شده. این مستشکل که خودمون باشیم میگه که روایت صفوان به این صحیحه معاویه بن عمار قید میزنه و اطلاق صحیحه معاویه بن عمار از کار میفته. در جواب از این اشکال ما میگیم قبول، صحیحه معاویه بن عمار به روایت صفوان قید میزنه، ولیکن ظاهر روایت صفوان اینه که اگر عالم بود ما بهش میگفتیم شق قمیصک و اخرجه من تحت رجلیک. خود همین هم مدلول التزامی صحت احرامه. خود همین که به شخص عالم بگن شق قمیصک و اخرجه من تحت رجلیک، با اینکه این احرام در همین قمیص بست، معلوم میشه که لبس قمیص مانع از انعقاد احرام نیست. اگه مانع از انعقاد احرام بود احرام باطل میشد. ولذا این اشکال با آقای زنجانی هست که شما که روایت صفوان رو قبول دارید و قبول داشتید، چجور شد در مناسکتون فرمودید که عالم اگر در قمیصش محرم بشود احرامش باطل است؟ مفاد این روایت صفوان اینه که نه، اگر عالم باشد مأمور است به شق قمیص و نزع القمیص من تحت رجلی که مدلول التزامیش دیگه این احرامش منعقد شده. من این روایت صفوان رو، این جملهش رو بخونم، در مناسکشون اینجور فرمودن. در مناسک عربی اون وقتی که غسل احرام رو شرط صحت احرام میدونستن، تو مناسک ظاهر چون میگن غسل احرام واجب نیست پس مشکلی پیش نمیاد. حالا بعدن لبس قمیص هم بکند قبل از تلبیه گفتن احرام لطمه اینه بینه، چون غسل احرام باطل میشه. غسل احرام باطل میشه مثل اینکه غسل احرام نکردی. ولی قبلا در مناسک حج میگفتن غسل احرام شرط صحت احرامه و میگفتن عالمن آمدن اگر کسی محرم بشه در قمیصش، چون این لبس قمیص غسل احرام رو باطل میکنه پس احرام باطل میشه. ما میگیم این خلاف این روایت صفوانه، چون روایت صفوان رو دقت کنید، احرمتها کذا فی قمیصی و کسائی فقال انزعه من رأسک لیس ینزع هذا من رجلی انما جهل. این آقا جاهل بود، لازم نیست که این قمیص را از ببرد و از پایین پایش در بیاورد. یعنی اگر عالم بود بهش میگفتیم شق قمیصک و انزعه من تحت رجلیک. خود این مدلول التزامیش اینه که اگر عالم بود بهش میگفتیم که پیراهنت رو پاره کن از پایین پات در بیار، احرامش منعقد شده که اینجور میگیم. فرض روایت اینه که احرم تو ها کذا فی قمیصی و کسائی، راجع به همین کسی که احرم فی قمیصه‌ای و کسائه ما فرمود ما به این شخص نمیگوییم که پیراهنت را پاره کن، چون این شخص که عالم نبوده. یعنی اگر این شخص عالم بود، همین شخصی که احرم فی قمیصه اگر عالم بود به او میگفتیم که شق قمیصک وانزعه من تحت رجلیک. مفاد روایت اینه دیگه. خب مدلول التزامی همین هم اینه که اگه عالم بود، فقط فرقش با جاهل این بود که جاهل ینزع قمیصه من رأسه اذا احرم فی، عالم اذا احرم فی قمیصه لا ینزعه من رأسه بل یشقه و یخرجه من تحت رجلی. و اینم مدلول التزامیش صحت این احرام هست. در خود یه لحظه اجازه بدید چی؟ بله. بله دیگه یعنی چی؟ میدونم احرام بس در قمیصش، مردم خواستن قمیصش رو پاره کنن از پایین پاش در بیارن، امام فرمود که لا تنزع، امام انزعه من رأسک لیس ینزع هذا من رجلی انما جهل. شما قائل به تداخلی؟ پس چرا تداخل میکنی؟ آقا صحبتش تموم نشد هنوز. بله اصلا مفادره وقتی انما جهل، یعنی اینی که ما میگیم که انزعه من تحت رجلک اون برای عالمه، انزعه من رأسک لیس ینزع هذا من رجلی، این کسی نیست که لباس دوخته رو باید ببره و از پایین پا در بیاره، چون این آقا جاهل بوده دیگه. از این روشن‌تر که اگر عالم بود وظیفش این بود که لباس‌ها رو پاره کنه و از زیر پاش در بیاره. خود همین مدلول التزامیش صحت احرام. اونا که حضرت نفرمود که فقط یه توجیه میمونه که بگیم بله کسی که احرم فی قمیصهی عالمن این احرامش منعقد نمیشه، ولیکن وظیفه تعبدیه اینه که پیراهنش رو ببره و زیر پا در بیاره. این احتمال اگر عرفی بدونید شما وقت معنیش اینه که در مورد عالم ما دلیل نداریم برای انعقاد احرام، ولیکن یک تکلیف تعبدیه که لا یفهمه العرف، که این آقا با اینکه احرامش منعقد نشده وظیفش اینه که پیراهنش رو ببره و از زیر پاش در بیاره، ولی این اصلا قابل فهم و عرف نیستی ها. این عرف استیحاش میکنه که هم احرامش منعقد نشده هم بیاییم احکامی که مترتب بر احرام صحیح است بر این بار کنیم. این توجیه رو نمیشه مطرح کرد، ولذا به نظر ما ظاهر این روایت اینه که عالم هم با اینکه حکمش عوض میشه، احرم فی قمیصه عالما حکمش عوض میشه، یشق قمیصه و ینزعه من تحت رجلی، ولی باز احرامش صحیحه. حالا عرض میکنم نه اجازه بدید مطلب رو خودمون عرض میکنم. یک توجیه دیگر اینه که بگیم ما ملتزم میشیم احرام من لبسه من احرم فی قمیصه ای صحیح است، ولیکن حجش فاسد است به فساد عقوبتی. اینو بگیم و بگیم لابد اصحاب عربی حنیف هم همینو میگفتن دیگه، که هم میگفتن انزعه من تحت رجلک شق قمیصک و انزعه من تحت رجلک، هم میگفتن حجک فاسد و علیک الحج من قابل و علیک بدنه. شاید در مورد عالم که امام ابی حنیفه رو و اصحاب ابی حنیفه رو رد نکرد، در خصوص جاهل ابطال کرد حرف اونها. شاید در مورد عالم حرف اونها درست باشه، چون اونا مرادشون از فسادش فساد عقوبتی باشه که جمع میشه با امر به شق قمیص و نزع هیمن تحت رجلین، حکم به فساد عقوبتی حج با این جمع میشه، اما حکم به فساد حقیقی حج با اون جمع نمیشه، چون فساد غین احرام منعقد نشده، در این حال احکام محرمات احرام رو میخوای بار کنی. خب این هم هیچ وجهی نداره برای اینکه ما بیاییم بگیم که حج من قابل عقوبتی، حج من قابل عقوبتی آخه دلیل نداره. احرام اجازه بدید، احرام منعقد شده، اینو که میپذیرید، شما میپذیرید امر به شق القمیص و نزعه من تحت الرجلین دلیل التزامی عرفی است بر انعقاد احرام، احرام منعقد شده. پس شبهه مانعیت لبس مخیط نسبت به انعقاد احرام از بین رفت، تموم شد. و ما دنبال این شبهه بودیم، شبهه مانعیت لبس مخیط نسبت به انعقاد احرام، این شبهه الحمدلله با این روایت صفوان برطرف شد. اما شبهه این که علیه الحج من قابل، برفرض اصحاب ابی حنیفه بگن بیجا گفتن، هیچ دلیلی ندارد، اصل براءت هم نفی میکنه اون رو و هیچ فقیهی هم به اون ملتزم نشده. مهم اینه که ما شبهه خودمون رو حل کنیم، شبهه مانعیت لبس مخیط نسبت به صحت احرام، و اون شبهه با این سعی صفوان حل شد، چون ظاهر این سعی اینه که اگر عالم بود این رجل، ما به اون میگفتیم حالا که محرم شدی در قمیصت، شق قمیصک و انزعه من تحت رجلک، و این مفادش انعقاد احرام بود در حق این شخص، شبهه مانعیت حل شد دیگه، بعدش شبهه وجوب عقوبتی از جمن قابل دفعش بسیار آسان خواهد بود، هم با عدم التزام فقها به این مطلب، هم با اصل براءت مشکل رو میتونیم حل بکنیم. خب پس به نظر ما تفصیل صاحب حدائق و تفصیلی که مشابه همین تفصیل رو آقای زنجانی در مناسک عربی حجشون فرمودن که من احرم فی قمیصه عالما بطل احرامه لبطلان غسله، به خلاف الجاهل این تفصیل قابل قبول نیست. فقط این مسئله اینجا پیش میاد که ما بحثمون در شرطیت لبس صوبه الاحرام بود، اما این روایت راجع به من احرم فی قمیصه، من احرم و علیه قمیصه، ما دو تا مطلب داریم. یکی این که این آقایی که محرم می شود صوبه الاحرام رو پوشیده یا نه، یکی این که آیا لبس مخیط کرده یا نه. بعضیا هم ثوب احرام رو میپوشن هم زیرش، زیر پیراهنی، زیر شلواری اینا میپوشن. حالا زیر پیراهنی شاید الان مرسوم نباشه، ولی اینکه شلوار کوتاه میپوشن بعضیا هستن خیلی تعصب دارن میگن ما لخ نمیشه، زیر بار نمیره. شاید این روایت در این مورد باشه که احرم و علیه قمیص، اما نداره که لابس صوبه الاحرام نبود. پس از این روایات فهمیده میشه لبس قمیص، لبس مخیط در حال احرام مبطل احرام نیست، اما کسی که صوبه احرام را نپوشد در حال احرام او چطور؟ احرام او منعقد میشه یا نه؟ این روایت ناظر به اون فرض نیست. مثل اینکه یک کسی بیاد به یک کسی تکلم فی صلاته امام بفرماد که تکلم فی صلاته استحوان، امام بفرماد که صلاته او صحیحتون، خب این ناظر به این خلل، اما به سایر خلل ها ناظر نیست. رجلون احرم و علیه قمیصو، امام فرمود احرامش منعقد می شود. اما یک بحث دیگری است، یک شرط دیگری است، و هو لبس و ثوب الاحرام. اگه کسی به اون شرط اخلال بورزد حکمش چیست؟ امام بیان نفرموده تو این روایات. باید رجوع کنیم به قاعده اولیه که میگه که البس ثوبک، ظهور داره در ارشاد به شرطیت لبس ثوب الاحرام. شرطیت معنیش اینه که اگر شما این شرط رو انجام ندادی احرامت منعقد نمیشه. این شبهه هست، ولی ما به ذهنمون میاد که فرض متعارف در این رجلون احرم و علیه قمیصو همینه که ثوب احرامم نپوشیده. و علیه قمیصو گفتیم این ظهورش خیلی قوی است، یعنی که اصلا لباس روش همین قمیصش بود. و علیه قمیصو یعنی اونی که یعلوهو لباس روی او قمیصش بود، نه این که زیر لباس احرام قمیص رو پوشیده بود. مثلا روایت صفوان میگه احرم تو فی قمیصی و کسائی. آقا کسی که دیگه هم عبا دوش میندازه هم پیراهن میپوشه، این دیگه متعارف نیست بیاد دو تا حوله احرام هم رو اینا بندازه. ولذا ما به نظرمون این روایت تستری است، در این که ناظر است به کسی که لم یلبس ثوب الاحرام، ولذا این اشکال هم وارد نیست. والحمد لله رب العالمين.